زمزم احکام پخش میشه تا ساعت 12:40 که برنامه تا آسمان رو تقدیم حضورتون میکنیم که ویژه اذان ظهر از رادیو معارف هست و هنگام اذان ظهر هم به افق قم ساعت 13:03 هست. برنامه بعد از اذان رو باز در فرصت دیگر خدمتون عرض خواهم کرد. اما اکنون مستند پنجره رو 19 دقیقه همراه شما میشنویم.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همه فکر میکنن فرهنگ به صلاح بهشت و یک رجاس. برای من که اینطور نه، برای من یه اصلا اول گفتم سال اول دوم حالت قفس بودنش رو حس کردم که این یه قفسه و خوشیاشم خیلی خوش نیست. توی سنی من درگیر این بحث کمال شدم که یک چیزی باسم کمال وجود داره در جهان و یک حقیقت وجود داره. سوالایی داشتم تو ذهنم که اینا باید پاسخ داده میشد، تو هیچ کتابی هم نبود. اینکه چیزی به اسم حقیقت وجود داره، چیزی به اسم کمال وجود داره در جهان. نادر
طلب‌زاده،
نادر طلب‌زاده،
نادر طلب‌زاده،
نادر طلب‌زاده،
نادر طلب‌زاده،
نادر طلب‌زاده،
نادر طلب‌زاده.
رسانه انقلاب، حاج نادر طلب‌زاده.
نادر درس سینما خونده بود، خیلی آدم تکنسیانی بود، آدم تئوریک نبود.
توی دوره چون وقتی فهمیدم میخوام فیلم بخونم، چند تا مدرسه فیلم عوض کردم تا برسم به مدرسه ای که وزین باشه، یه مدرسه فیلمی که آکادمیک باشه، قوی باشه. و تو این ماجرام خیلی طلبه وار کار کردم. این اصلا برام مهم نبود مدرک میخوام بگیرم، نمیدونم، مهم نبود فن میخواستم کاملا یاد بگیرم.
آمریکا درس خونده، دانشگاه کلمبیا، شاگرد سوان شارف بوده، یعنی استاد مشهور تو ایران، مشهور عناصر فلسفه است که تو عناصر سینما هست، کتابای قدیمی، اونم شاگرد هیچکاک. یعنی توی اگه بخوایم سلسله شاگردی و استادی رو ببینیم به هیچکاک میرسه دیگه. و خیلی هم کلاسیک تو کلاساش، مخصوصا هی به بچه‌ها میگفت استوری بورد بکشید، سختگیری اینجوری داشت، خیلی کلاسیک بود.
با چهره و جملات امام اولین بار در مجلات آمریکایی آشنا شده بود. امام برایش شبیه یک آشنای گم شده بود.
اومدم خبرم برادوی. برای اولین بار عکس امام دیدم، عکس رنگی از امام دیدم. و جمله که در مورد شاه گفته بود. خیلی تکونم دادم، نمیدونم جمله چی بود. ریختم به هم، تکون خوردم. مثل اینکه با یک تصویر شما سیستمتون یهو معکوس میشه. بعضی دیدی مثلا قرآن میخونن. بعضی یک مکان مقدس میرم، مثلا میرم مکه. من یه عکس بود، با تصویر یک مرد میبینم. این تأثیر اون داشت و جونز دیگه امام خوندم این بر اون بر. همون زمان صحبت های امام تو نیوزویک و تایم، رسانه مهم اون موقع، اون دوتا بود. صحبت های امامی که میخوندم برای اولین بار دیدم یه آدمی که روحانیه، یه حرفایی میزنه جهانی.
میخوان در ایران یک برای منفعت طلبی یک خطایی بکنند، یک شلوغی بکنند، یک تبلیغاتی بکنند، باید همه بدانند که وقت اینها گذشته است دیگر. ملت ایران دیگر اون ملت سابق نیست که در اون بتوانند نفوذ بکنند.
سینما رکس آبادان که آتیش گرفت، من تیتر شد تو روزنامه های نیویورک و یه جا انداختون گردن در واقع انقلابیون. بعد فهمیدم که یک اتفاق جدید توی ایران داره میفته. وسط درس هم بودم، تازه یک معلم خیلی خوب اومده بود دانشگاهمون، میلوش فورمن شده بود رئیس دانشگاه. خب برای من خیلی فرصت خوبی بود، با یه کارگردان اسکار گرفته از چکسلواکی که اومده بیرون و معلمش فرانک دانیلز که اون فیلمنامه نویس درجه یکی بود، جفتشون معلمم بودن. با برای من خیلی خوب بود بمونم، درسمو تموم کنم، با اینا کار بکنم، کارام یه مقدار بلدم، تمرینام کردم. تو همین اوضاع این سینما رکس فوتو افتاد.
دست آخر یک شب اخبار با آتش کشیدن سینما رکس منقلبش کرد. از دیدن مردمی که از گلوله نمی‌ترسیدن به وجد آمده بود. همون شب تصمیم گرفت برگردد ایران. البته با یک هواپیمای 747 تقریبا خالی. آن روزها کمتر کسی از آمریکا به ایران می آمد.
من وقتی اومدم ایران با یک هواپیمای 747 که خالی بود اومدم. کسی از آمریکا نمی اومد ایران. اصلا به وجد اومده بودم اون روزا. این مردمی که از گلوله نمی ترسن، به وجد اومدم.
من قبل از انقلاب اومدم،
عکس میگرفتم هر کاری که دستم برمیومد.
12 بهمن یادمه.
امید به انقلاب در دنیای رسانه در دل صاحبانش موج می زد و همچنان چشم انتظار فرمایشات امام ایستاده بودند. بنیانگذار انقلاب درست در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا تکلیف انقلاب را با رسانه و سینما مشخص می کند.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم، ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم.
13 بهمن مسابقه اول مسابقه مطبوعاتی امام بود. من یک ساعتی صبر کردم یکی از این خبرنگار بین‌المللی یک سوال حساس از امام بکنه. خبرنگار سی بی اس بعد از یک ساعت برگشت گفتش که سوال خوبی نداری؟ همین یواش من گفت. من گفتم که چرا بپرسین از امام که اگه لازم باشد حکم جهاد میدن. دستی بلند کرد سوال کرد. امام در جواب گفتن که بله اگه لازم باشد حکم جهاد میدن. این تیتر تمام روزنامه روز بعد شد. اون یه بزرگترین درس رسانه اینو گرفتم که انقلاب اسلامی عرصه ایست که هر کسی میتونه کمک کنه، یک کسی ناشناس میتونه کاری بکنه و تا به امروز هم اینجوریه. یعنی چقدر آدم های ناشناس کار بزرگ توی انقلاب کرد، کسی میتونه چی هستن چی هستن و کدوم مقطع این کار شد. خیلی شهدا اینجوری هستن.
بعد از پیروزی انقلاب برگشت آمریکا برای دفاع از پایان نامه‌اش. دو سه هفته بعد تسخیر لانه جاسوسی پیش آمد و آمریکا هم ایران هراسی را شروع کرد. یک جگرکی روبروی سفارت نشان می‌دادند که از دستش خون می‌چکید. می‌گفتند معلوم نیست در دادگاه‌های ایران چه خبر است. اصلا نکند گروگان‌ها را بکشند. دوباره دانشگاه را رها کرد.
از اینکه انقلاب پیروز شد و اینها من خواستم برگردم درسم تموم کنم. برگشتم امریکا، یک ماه نشد که برگشته بودم. رفتیم یو اخبار اعلام کردش که دانشجوی ایرانی اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن. خب یه خبری بود و بالاخره بعد دیدم هر شب تو تلویزیون آمریکا یه جبه بسیار شدید علیه ایران، خیلی شدید، خیلی منفی، خیلی منفی، خیلی خشن دارن هر روز صحبت میکنن و مثلا هر شب مثلا سه تا شبکه‌های اصلی سرتاسری آمریکا اول با یک شیب ملایم، ولی بعد مثلا بعد از دو هفته شبی 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه هر شب.
It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates to the Iranian demonstrators who set fire to it. This was a symbol of victory. Two days earlier several hundred young people mainly students.
بعد احساس کردم که موندنم تو آمریکا معنی نداره، درسم تموم، درس رو شما تموم کنی یا یه همچین اتفاقی افتاده، برگرد بر یه کاری بکن. که دوباره از دانشگاه مرخصی گرفتم برگشتم. به همکلاسیام گفتم تو آمریکا فیلم مداری کنم، از صحنه مردم، تو خیابون، حرفای مردم. تو تهرانم رفتم با خبرنگارای سی بی اس و ای بی سی و ان بی سی رفتم با اینا مصاحبه با همشون. تو چرا اینقدر منفی بافی میکنی؟ ایران اگه اینا رو کشته کارش میگه سفارت گرفته برای گرفت، ولی بخوای یه دلیل داره. شما 25 سال پیش تو همین سفارت اومدی کودتا کردین تو ایران، یه طلای ما داریم دیگه. اونا تو جواب میگفتن که بله ما اصلا تو طبیعت خبر اینه که هیجان انگیزش بکنه. این فیلم و فیلمایی که اینا پخش میکردن رو ارشاد هر شب قبل از اینکه بدن رو ماهواره، ایشون یه کپی از هر فیلمی که اونا اون شب میخواستن بفرستن رو ماهواره کپی میگرفت ازشون. همه اون فیلما رو آقای صادق به من داد. من تدوینی کردم بین حرفایی که با من میزدن و فیلمایی که برای مردم آمریکا نشون میدادن و این تضاد رو. اون فیلم شبکه یک وقتی پخش کرد واقعیت. بعد از اون که این اتفاق افتاد اومدن دانشگاه و تمام وسایلم توی دانشگاه بردن شبانه، که این رو آقای استفان شارف رئیس دانشکده تعریف میکرد. بعد اینکه ما یه سال دعوتشون کردیم ایران، بعد از جنگ من دعوتشون کردم ایران اومدن، میگفتش که من تو 20 سال که رئیس دانشکده بودم هیچ وقت کسی دانشگاه کلمبیا نیومده نصف شب وسایل یه دانشجو رو ببره.
عنوان نیروی عادی اسم نوشته بود تا برود جبهه. آنجا هم نگفته بود کارگردانم، گفته بود رانندگی بلدم. در دوره‌های ستاد پشتیبانی جنگ آموزش کار با لودر و بولدوزر دید. در مریوان، بلفجر چار، کانیرش سنگر و جاده می‌ساخت، حتی در خط مقدم. مجروح که شد دوباره برگشت سراغ لنز و روایت.
توجه توجه، علامتی که همتون می‌شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز. و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
وقتی که میاد ایران و میره جبهه و حتی زخمی میشه توی یکی از این عملیات، مستندای خوبی میسازه.
من ابتدا راننده بولدوزر بودم و یه دوره خوبی بود تو موسیان. بعد توی ولفج 4 محل 3 مجروح شدم. دست راستم تاندونش قطع شد توی ولفج 4 محل 3 رو بولدوزر بودم. به مسئول اون موقع پشتیبانی جنگ جهاد پیشنهاد کردم که دست من مجروحه تا 5 6 ماه دیگه هم طول می‌کشه تا خوب بشه. بذارم یه فیلم در رابطه با جهاد بسازم.
این فیلمی به اسم بلعصر ساخته بود درباره راننده‌های کامیونی که میرن تو خط آتش و پاکریز درست میکنن. راننده‌های کامیون، راننده‌های بولدوزر و لودر و اینایی که مثلا بهشون میگن سنگرسازان بی سنگر. خیلی فیلم شجاعانه بود. کنار دست راننده‌ها نشسته بود و هر وقت که پن میکرد از پنجره بیرون رو نگاه میکرد دائم انفجار بود و تیراندازی بود و بعضی وقت تیر به شیشه خود چیزام میخورد، لودر و بولدوزر.
اگر لازم است و اگر باید رفت آن هم از رودخانه، باید بدانیم که برای گذشتن از رودخانه به پل نیاز است، پس باید صاف.
تو ولعصر رفتم با همون گروه جهادی که توش راننده بولدوزر بودم، رفتم همونجا با همون بچه های ستاد حمزه بودم. ما رو ارومیه البته بعد تعجب کردم تو راننده بودی چه خلاصه، ولی همه رو که میشناختم بهشون گفتم من این کارم بلدم، شما حالا کار خودتون بکنید. با اونها در واقع با کاری که اونا میکردن رو تو دره شیلر تو کانیمانگا اینو ثبت کردیم.
در جزیره مجنون دشمن به جنون رسیده، آتش میکند و آتش لحظه ای درنگ ندارد.
یه اشتباه من کردم تو زندگیم تو اون مقطع. تغییر از ابی مسئول پشتیبانی جنگ بود، گفتش که شما بیا برو با آوینه کمک کن تنهاست.
سلام علیکم. خسته
نباشید. وقت خطر اشکاست.
خدا
خدا. وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه میگذشت
از اوایل دهه 70 به اهمیت کار برای مهاجران و مردم افغانستان پی برده بود. در خانه خودش برای یک عده از مهاجران مستعد کلاس مستندسازی گذاشت. بعضی از شاگردانش برگشتند افغانستان و بعضی ها در ایران مشغول شدند، زمانی که خیلی ها از این موضوع غافل بودند. گاهی مهاجران نخبه را دعوت میکرد تلویزیون و بهشان تریبون میداد تا مسائل مهاجران در رسانه مطرح شود.
نادر شد رئیس آموزش فیلمسازی که الان موزه سینماست. اون موقع کاملا آموزش فیلمسازی بود. نادر رئیسش شد. منو خواست. گفتم بیا درس. ما 30 خورده شاگرد افغانی داشتیم. یه سری هم شاگردای دیگه هم داشت. درس کارگردانی میداد، درس تکنیکال میداد. همه اون 30 خورده نفر فیلمساز شدن. و یه چیز دیگه هم که نادر بود ما نبودیم، اینی که بد جور سیاسی. به معنی خوبش گفتم بد جور.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
توی کلید واژه ها و اسامی و سوژه های اسمی و نام سید مرتضی آوینی بود، شنیده بودیم، کتاباش بود، مقالاتش بود، میخوندیم، ولی انقدر صحنه پر الگویی نبود، دنبال الگوی زنده میگشتیم تا اینکه با نادر طالبزاده آشنا شد.
تاج نادر در این حال که خب چهره بسیار کاریزمایی داره، زیبا بودن، خیلی فاکتورهای ویژه‌ای داشتن، مسلط به زبان بودن، اینا همه جای سر جای خودش محفوظ، اما تاج نادر اگر یه برنامه‌ای رو می‌خواست تولید بکنه بهش اعتقاد نداشت قطعا اجرا نمی‌کرد.
خواستم از بسط خواهش کنم که ما سهممونو بدیم. بر
سهم چی را آقا؟
سهم آزادیمونو اگه اجازه بدیم. بعدتون نیاد اصلا این کار شما زوره، غیر منطقیه. من اصلا باورم نمیشه که این سر و صدا به خاطر بیماری شماست. یه بهانه است مگه نه؟
شما مقاصدتون سیاسیه و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیاتون کردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ غنایم بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
چی شد
عباس؟ حاجی اون از
حرف گذرم بفرمان برن. همه اونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم حالا خوشی دادی زیر دل ما، بیان برن. ما توقعی نداشتم، ما سر زمین بودم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجا بود دفترچی بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برام زوره، خیلی زوری همچه تهمت های بزنن، همچه حرف های بشنم. خواهر با شمایم، شما سهمتا رو داده، سهمتا همین نیشای بود که زده، دست شما درد نکنه.
شما دیدین دیگه، برنامه‌ای بود که هیچ کس دیگه غیر از اون نمیتونست اجرا کنه، یعنی اون تسلطی که او به انگلیسی داشت و مهمونایی که پیدا میکرد و ارتباطایی که با خارج از کشور برقرار میکرد.
یه چیزی که در خلق حرفه‌ای نادر طالب‌زاده بود و من به نظرم یه چیزی است که بعد قابل توصیه است، یعنی بعد توصیه کرد به جوان‌ترها، این بود که اون آرمان بزرگی که نادر طالب‌زاده داشت برآمده از تعلیمات امام و رهبر انقلاب، برآمده از قلب انقلاب اسلامی، اون آرمان، اون مثل یک شعله مقدس اون رو نگهداری میکرد در جانش.
اونا دارن استفاده میکنن از هنر. شما میخواید چیکار کنید؟ شما میخواید از این ابزار در مقابله با متامی که اونها به وسیله هنر استفاده میکنن بهره نبرین؟ این خردمندانه است.
ایران چه تهدید بین‌المللی شده به عنوان یک خطر محوریت شرارت با همین اخبار دروغگو دیگه. الان ما اونوار کاری نکردیم، آیا این رسانه‌ای که مدرن کافیه؟ من فکر میکنم باید مثلا روش‌های جدید پیدا کنیم. اعصای خالی زیاد داریم که باید فرمون‌های جدید پیدا کنیم و باید بریم به طرفش.
جشنواره عمار برای حاج نادر طالب‌زاده گفتمانی هنرمندانه از انقلاب اسلامی بود.
از اطلاعی که پیدا کردم در مورد جشنواره عمار، خدا رو سپاسگزاری کردم و عمیقا خرسند شدم و از خدای متعال توفیق و جزای خیر برای دستندرکاران درخواست کردم.
در واقع عمار و حرکت عمار یک ظرفیت انقلاب اسلامی است که هرچه به طرف آینده میریم منظور و مفهوم اون بهتر شناخته میشه. امروز سطح فهم و آگاهی مردم در اینان بالاست، به همون نسبت آگاهی هنرمندان و اهل هنر و مستعدین رسانه زیاد هستند. جذب اینها خیلی مهمه و عمار این کار از اول کرد. آثار بسیار زیبایی به جشنواره فرستاده شده، آثاری که نسبت به سال گذشته چشمگیر افزایش پیدا کرد. تمام بخشا آثار دراماتیک، بچه‌ها دارن فیلم‌های داستانی می‌سازن، فیلم‌های داستانی خوب می‌سازن و کارهایی که با تکنیک خوب و حرف انقلابی، عمق میدان خیلی خیلی بیشتر، آینده خوبی در پیش است. این به لطف الهی است. واقعا مسیر انقلاب مسیر روشنی است، مسیر حماسی است و هر کسی که در این مسیر می‌افته در واقع تو اتوبان الله هستش و خداوند متعال مدد رو می‌رسونه.
ترم دو و سه دانشکده صدا و سیما بودیم. هنوز درگیر دروس تخصصی سینما نشده بودیم، ولی هم آتش کار حرفه‌ای داشتیم و هم از مقدمات کسل کننده خسته شده بودیم. گفتیم کاش بشود استاد طالب‌زاده را راضی کنیم به همان درس بدهد. گفت وقت ندارم. هم مسئولیت اجرایی داشت و هم درگیر فیلم و سریال بشارت منجی بود. یک بار دل را زدیم به دریا و باز رفتیم دفترش و نشستیم تا بیاید. از آن که شد سه نفری همونجا ایستادیم به جماعت. استاد از اتاق دیگر بیرون آمد. ما را که دید پرسید چند نفر مثل خودتان دارید؟ یک هفته بعد کلاس اختصاصی من پا گرفته بود.
4 ماه پیش جشن فارغ التحصیلی اولین دور هنرجوامون بود توی باشگاه هنرورسان نوجوان صدا و سیما. بچه‌ای که گشته بودیم از کل کشور پیدا کرده بودیم، 4-5 سال با هم کار کرده بودیم، 30-40 تاشون رو می‌خواستیم فارغ التحصیل بکنیم. حاج نادر زنگ زدم گفتم حاج نادر جشن فارغ التحصیلی شاگردای شاگرداست. حالت خوبه بده من کاری ندارم. اصلا نذاش حرف من تموم شه. کی؟ کجا؟
شما هر وقت می‌رفتی خونه‌ش شلوغ پلوغ بود. انگار یه قرارگاه رسانه‌ایه. این میومد ازش فیلم میگرفت، اون میومد ازش مشورت میگرفت، اون باش درباره یه گفتگو حرف میزد.
اعصای خالی زیاد داریم که باید فرمون‌های جدید پیدا کنیم و باید بریم به طرفش. خطی روی سنگی کشیدیم، کار خاصی هنوز نکردیم، ولی ثابت کردیم پشت این سنگ طلاست. یعنی یه خطی با میخ کشیدیم روی سنگ سیاهی، ولی این خطی که تموم شد پشتش برق داره میزنه طلا. کل این معدن طلاست.
انقلاب اسلامی یک معدن واقعا طلاست و از این ظرفیت انقلاب استفاده کردن یک هنره و تو این حوزه هنر، ظرفیت هنری بچهای انقلاب به نظر من خیلی خوب استفاده نشده. اینها واقعا مخلصانه به دنبال کلام انقلاب، حق انقلاب، ایده انقلاب از زبان هنر، کلام انقلاب، حق انقلاب، ایده خداوند در دلشون یک چیز رو قرار داده. اینا مستقرن، محکمن و هنر حوزه فرهنگی و مهندسی فرهنگی کشف این استعدادها هستش. این عشق خداوند در دل همه ما بیدار کرده. متعهد بودن به این حب به خداوند، به اسلام عزیز، به تشیع، به این بیداری که اتفاق افتاده، اون چه که وصل به حقیقت دیگه خاموش نمیشه. لذا این حرکت چون جوشیده است به این مطلب، من میدونم که آینده بسیار انشالله درخشانی خواهد داشت.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم است. بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همین شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. در مجموع برنامه‌های گنج سعادت، استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، موضوعات اخلاقی مبتلا به جامعه امروز ما رو برامون بیان میکنن، توضیح میدن تا ما بتونیم انشاءالله برای خودمون یک زندگی اخلاق مدار بسازیم. زندگی اخلاق مدار اون زندگیه که به ما فرصتی میده، زمان بیشتری میده تا بتونیم از زندگی خودمون و محیط پیرامون خودمون بهتر استفاده بکنیم. زندگی اخلاق مدار زندگیه که برای ما آرامش به ارمغان میاره، زندگیه که برای ما شادی و راحتی و آسایش به ارمغان میاره، زندگیه که دغدغه و اضطراب رو از ما دور میکنه و زندگیه که به ما یادآوری میکنه در قبال خودمون و اطرافیانمون مسئولیت‌هایی داریم. مسئولیت پذیری موضوعی بوده که در دو برنامه گذشته بهش پرداختیم، موضوعی بوده که درباره اون تو دو برنامه قبل صحبت کردیم. آنچه که بیان شد این بودش که وقتی انسان به بلوغ عقلی و شرعی میرسه، صاحب قدرت و تشخیص و ادراک میشه. این قدرت و تشخیص و ادراک به این معناست که انسان رو براش مسئولیت تعریف میکنه، یعنی اینکه انسان وظایفی دارد که در قبال این وظایف باید اونها رو انجام بده و این وظایف به نوعی مسئولیت‌های او هستند در دنیای خودش، محیط پیرامون خودش و نسبت به اطرافیان خودش و کنار همه اونها هم نسبت به خودش. از وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام روایتی رو خوندیم که حضرت امیر علیه السلام به ما این هشدار رو دادن که تقوا پیشه بکنید، حواستون باشه شما در قبال مردم، در قبال شهر خودتون، در قبال خاک و حتی حیوانات مسئول هستید و باید اونها رو مراعات بکنید و این مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت هاتون نوعی اطاعت خدای تبارک و تعالی است. آدم های مسئولیت پذیر هستن که خدا محور باشن و اگر آدمی انسان محور بود همش دنبال خواهش های خودش، تمنیات خودش و هوای نفس خودشه. خدا محوری یعنی مسئولیت پذیری. حالا این مسئولیت پذیری حد و حدودش چیه؟ کجا من باید مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشم؟ کجا مسئولیت پذیری کمتری؟ اصلا این حد رو باید براش قائل بشم یا نه؟ کجا وظیفه دارم؟ کجا وظیفه ندارم؟ کجا مسئولیتم رو بفهمم؟ کجا مسئولیتم رو نفهمم؟ تو اگه قرار باشه من مسئولیتی رو انجام بدم، اول باید تشخیصش رو داشته باشم دیگه، بفهمم که اینجا این وظیفه رو دارم یا ندارم. در خصوص شناخت مسئولیت پذیری و حد و حدود مسئولیت پذیری می‌خوایم تو این برنامه از استاد الهی بپرسیم. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و ما در خدمت شما هستیم. حالا این حد و حدود مسئولیت پذیری و چگونگی شناخت مسئولیت اگه میشه برای ما یه مدار بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال خوبیه.
خواهش میکنم.
الا کلکم را، رسول خدا فرمود، و کلکم مسئول عن رعیته، همه، هیچ کس استثنا نیست، همه تون سرپرستید، یعنی وظیفه دارید. ببینید الان من میگم که این کیسه زباله افتاده اینجا، الان میخواد پخش بشه، آقا به من چه، این مال شهرداریه، مال شهرداری، درسته اولا مال شهرداری، ولی من چی؟ منم مسئولیت دارم. من الان اینو بر ندارم، ماشین میاد میزنه، پخش میکنه، میکروب میاد، آلودگی میاد و و و اون تا شهرداری بخواد بیاد. الان یه جا یه حادثه اتفاق افتاد تا آتش نشانی بیاد، چه بسا من برم ورود کنم تموم میشه کار. کلکم را اینجور تربیت رو دین در ایجاد میکنه. هر کس دید اینو نداره،
یه گیری تو کارش،
تربیت دینی نشده یا ناقص شده تو هر قضیه‌ای. ببین یه جا بچه ها از مدرسه اومدن بیرون، دو تا بچه دارن دعوا میکنن، چهار تا بچه ریختن سر یه نفر. بچه هم دیگه شما هم داری میبینی، بچه خودت بود اون کتک خوره چکا میکردی؟ اونجا فقط مسئولیت داری؟ نه، اینجا هم این مثل بچه خودته. ببین آفرینش گفتم هوشمنده. الان اگه بی تفاوت رفتی، فردا یه جای بچه تو کتک میزنن،
بی تفاوت کم میشن،
همه رد میشن. ولی اگه شما یاد دادی مسئولیت پذیر رفتی، این بچه رو نجات، ده ها نفر این صحنه رو میبینن، چه بسا یه کلیپ هم درست کنن پخشم بکنن این آقا الان رفت.
حالا اگه رفتم کار خرابتر کردم چی؟
اونجا پدرم ممکنه بره به راجع به بچهش خرابتر بکنه، این اتفاق برای همه است. من برم که درست انجام داره، خراب شد که شد.
خب یعنی به توجیه اون که شاید خراب بکنم نمیتونم از مسئولیت فرار کنم؟
خب ایبی نداره، اگر من دیدم واقعا من این کار نیستم پس فکر کردم که برم، فهمیدم اینجا کار من نیست. خیلی جا اینجوریه، خیلی جا کار ما نیست اصلا. این دوتا قمه در آورده، اون دوتا چی در آورده، کار نیروی انتظامی هم فقط نیست، یه دیوانه است دیگه اومده. اینو اینجوری نیست، بله عیبی نداره. ولی وقتی جایی فهمیدم، ببینید امام رضوان رحمت خدا بر امام خمینی قرصشو میخورده، اگه از اون آب باقی مونده دستمالی سی روش میذاشته بعدن بخوره. الان ما هم چیکاری میکنیم؟ این اصلا بحث این لیوان آب، این مقدار آب اصلا نیست. اصلا شما این آب رو بریز دور، به هیچ بر نمیخوره. ولی اگر کسی همچین کاری کرد، معلومه خیلی آدم مسئولیت پذیره. ببینید خود موضوع
مهم نی،
آها ممکنه بگی کم ارزشه،
ولی فعل اون فاعل مهمه.
این مهمه. ببینید یه تیکه نون افتاده تو خیابون، ما توی آموزه هم نیست که پا روی نون نذار،
بله
خمشو نونو برده بذار لای دیوار، بذار یه سگی، یه حیوان، یه چیزی، گوسفندی، یه کسی، یه چیزی بیاد میخوره. این که این نون برده، این نون قیمتی اینو نداره، ارزشی نداره انسان خم بشه. نه، این خم شدن اینه، اگر من خم شدم اینقدر نون ارزش براش قائل شدم، احترام قائل شدم، حتما برای پدرم من احترام قائل میشم. اگه یه وقت برای اینقدر نون احترام قائل شدم، اون احترام قائل شدنه تو دل من، وجود من رشد پیدا میکنه، برای بابام هم ارزش قائل میشم، خم میشم، دستشو میبوسم، چون نونو بوسیدم. ادمیا دیدی یه نونو برداره میبوسه، به چشش میکشه میذاره اونجا.
درست. حالا خارج از این دوتا مثالی که حضرت عالی زدید، تو بعضی جا وقتی من یه کاری رو انجام میدم، مسئولیتی رو مثلا میام احساس من میشه بگید باری رو بردارم، این برداشتن این بار باعث نمیشه که مردم فکر کنن این وظیفه منه و بعدا از من توقع داشته باشن؟
اونو باید یه جور دیگه حلش کنم. یعنی یه جای دیگه من میبینم این آقا هست، خودشم کنار این باره، درست؟ اینجا کاری باش ندارم. ولی من میبینم اینجا این پیرزنه، من میبینم این باره افتاده، این بچه نمیتونه بره. اونجا رو حالی میکنم. پس اگر من یه آدمی بشم غیر از ایمان مسئولیت پذیر بشم، ما معظم رهبری فرمودن که آتش به اختیار باشید، یعنی مسئولیت پذیر باشید. نگاه نکن فلانی باید بیاد فلان جا کار انجام بده، بسم الله انجام بده. الان آقای قاسمی، آقای یکتا، آقای فلانی، الان ما 100 تا اینجوری نیرو داشته باشیم که الحمدلله داریم، اگه اینا نباشن این کارا رو اینجوری انجام بدن، خب کار رو زمین میمونه. پس آدمای مسئولیت پذیر هستن، این مقدار خیرات هست
اگر اونها نباشن.
ببینید این مقدار شما میده خیر تو جامعه از مال ایناست. خب الا کلکم را، اولا همه ولی هستید، همه سرپرستید، نگوییم مربوط به من نیست.
به من چه نداریم؟
نداریم ما. و کلکم مسئول،